همونطور که در جریان هستید و در مهمترین خبرها هم شنیدید، اسرائیل اعلام کرده که ساعت اولیه بامداد روز پنجشنبه نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در ایران در سوریه حدود 20 راکت رو به سمت مواضع نیروهای اسرائیل در بلندی‌های جولان شلیک کردند که تعدادی از اونها رهگیری شده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، و همینطور فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل. ایلیا، اگر موافق باشی از تو آغاز کنیم. برای ما بگو که این تنش‌ها و حملات موشکی که در حال حاضر بین اسرائیل و سوریه در جریان هست یا تا ساعتی پیش در جریان بوده، دقیقاً به چه شکلی اتفاق افتاده؟
رویا، نیمه شب ارتش اسرائیل اعلام کرد که مواضعی در بلندی‌های جولان سوریه، مواضع ارتش اسرائیل هدف موشک‌هایی که قرار گرفت که از سوی سوریه پرتاب شده، متهم کرد سپاه پاسداران ایران رو به شلیک این موشک ها از مواضع ایرانی در سوریه. بعد از اون ارتش اسرائیل پاسخ گفت به این حملات. البته ارتش اسرائیل تاکید کرد موشک های شلیک شده رو رهگیری و منهدم کرده. در بلندی های جولان هم صدای آژیر خطر شنیده شده، اینطور که رسانه ها گفتن. بعد از اون رسانه های دولتی سوریه گزارش دادن که یک حمله موشکی صورت گرفته و پدافند هوایی سوریه اکثر موشک های شلیک شده رو رهگیری و سرنگون کرده. ارتش اسرائیل تایید کرد، گفت که مواضع ایران در سوریه و تعدادی از مواضع پدافند هوایی سوریه رو هدف قرار داده و منحدث کرده و تاکید کرده این حملات در واکنش به حمله موشکی بوده که بلندی های جولان در معرضش قرار گرفت. حملات اسرائیل به مواضعی در سوریه حدود 4 ساعت به طول انجامید و این طولانی ترین حمله این است که اسرائیل در سالهای اخیر انجام میده، به ویژه در سوریه که بارها مواضعی متعلق به خود دولت سوریه، سپاه پاسداران یا بلدان لبنان رو هدف قرار داده، اینطور که در منابع رسانه‌ای شاهد بودیم.
خانم رام، شما برای ما بگید که در اسرائیل چه خبر هست؟ مقامات اسرائیلی و رسانه‌های اسرائیلی در مورد حملات دیشب چه واکنشی نشون دادن؟
با درود به شما خانم کریمی مش و شنوندگان، از نظر اسرائیل قواعد بازی بعد از 39 سال و اندی از وجود حکومت اسلامی در ایران از شب گذشته تغییر کرده، بدین مفهوم که اگر تا به حال این نبردهای نیابتی توسط گروه‌های مانند حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر گروه‌های دیگر مورد حمایت ایران مانند جنبش‌های مختلف صابرین و اینا انجام می‌شد، الان این رویارویی به گونه مستقیم انجام شده و در خاک، اما در خاک سوریه. مقامات اسرائیل تاکید کردند که قواعد به صورت کاملا متفاوتی هست. البته این مسئله فقط این نیست که از شب گذشته این حالت رو گرفت، از روز 21 بهمن سال 1396 پارسال که برای اولین بار از پایگاه تیفور سوریه استان حمص که پهپاد جنگی ایرانی به خاک به آسمان اسرائیل فرستاده شد، از اون روز اسرائیل اینو به عنوان یک اقدام جنگی مستقیم خود جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد و برای همین بود که همون روز حملات بسیار سنگینی رو به سوریه انجام داد. بعدن حمله 20 فروردین رو داشتیم به همین پایگاه تیفور، بعدن حمله یک شنبه 9 اردیبهشت رو داشتیم، حملات سنگین به پایگاه‌های حومه حما و حلب، و همینطور حمله سه‌شنبه شب که هرچند اسرائیل تایید نکرد، اما خب آقای جان بولتون روز گذشته تایید کرد کار اسرائیل بوده. اسرائیل شب گذشته بزرگترین و وسیع‌ترین عملیات جنگی خودش رو بعد از پایان جنگ لبنان در دهه 80 انجام داده، ولی هم اسرائیل تاکید داره که مایل به یک جنگ دامنه‌دار و فراگیر نیست، و اینم که خود مقامات اسرائیل هم ارزیابی کرده بودن که ایرانی ها فقط برای گرفتن انتقام از کشته شدن نیروهاشون، این 33 نفری که تا به حال کشته شدن، یک جنگ محدود راکتی رو فراهم دیده بودن. 20 راکت شلیک شد، 16 راکت در خاک سوریه فرود آمد، 4 راکت دیگه توسط سامانه‌های دفاعی زده شد. بنابراین هیچ کدوم از این راکت‌ها وارد حریم هوایی و خاک اسرائیل نشد.
سپاسگزارم خانم رام. اما ایلیا، برای ما بگو که چه مواضعی در سوریه هدف حملات قرار گرفته و آیا سوریه هم به همین شرایطی که دیشب اسرائیل گذرونده در آرامش بوده؟
حداقل دمشق و حمص در آرامش نبودند. حتی تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی داخلی سوریه منتشر شده نشون از اون داره که آسمان دمشق شاهد شلیک آتش بوده، فرود موشک‌هایی بوده که سوریه سعی کرده با پدافند هوایش اونها رو رهگیری کنه. اما درباره مواضع دقایقی پیش وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که تمام زیرساخت‌های ایرانی در اسرائیل منهدم شدند و گفته اسرائیل اجازه نمیده سوریه به خط مقدم جنگ ایران علیه اسرائیل تبدیل شده بشه. هنوز دولت سوریه و رسانه‌های رسمیش در مورد مواضع هدف قرار گرفته توضیح مفصلی ندارن، فقط پذیرفتن که موشک‌ها به دو موضع اصابت کرده، دو موضع نظامی، و از طرفات سخن نگفتن. اما منابع مخالفان و فعالان فهرستی از مواضع هدف قرار گرفته رو منتشر کردن، از جمله مواضع سازمان‌های اطلاعات سپاه که از سوی سپاه قدس اداره میشه، فرماندهی لوجستیک وابسته به سپاه قدس، مجتمع نظامی و مجتمع لوجستیکی وابسته به سپاه قدس در منطقه الکسوه دمشق. البته این موضع دو روز پیش هم هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، اسرائیل اون رو تایید نکرده، حتی تکذیب نکرده تا اینجای کار. پادگان ایرانی در شمال دمشق، موضعی برای انبار اسلحه و مهمات وابسته به سپاه قدس در فرودگاه بین المللی دمشق، سامانه و مواضع اطلاعاتی وابسته به سپاه قدس در منطقه المنزه، اینطور که مدعی هستند، مواضع رصدی که ایجاد کردن در نزدیکی مرزهای اسرائیل. اسرائیل میگه سپاه قدس اینجا بعضی از مواضع رو ایجاد کرده. پایگاه‌هایی هم هدف قرار گرفته که البته دولت سوریه پذیرفته پایگاه‌ها هدف اصابت موشک قرار گرفته، از جمله هنگ 16 و پایگاه هوایی 122 در منطقه تبریا. اینها علاوه میشه بر مواضعی در جنوب دمشق. هادی البحری که از فعالان سرشناس اپوزیسیون سوریه که جزء تیم مذاکره کننده اپوزیسیون هم هست، فهرستی دیگر رو منتشر کرده که شبیه فهرست هست، فقط با اسامی مشخص. گفته این مواضع عبارتند از فرودگاه المنزه، فرودگاه الشاعرات، فرودگاه خلخله، منطقه الکسوه، منطقه الزبلتانی، جمرایا که البته یک پایگاه تحقیقاتی نظامی توش هست، گردان چهارم ستاد حفاظت از ریاست جمهوری سوریه، منطقه ازرع، هنگ جواب، لشکر 60، لشکر 10 نیروهای ایرانی که در شمال غرب منطقه سویدا مستقر هستند، تل کبیر، شهر البرز در منطقه قنیطره در نزدیکی برندی‌های جولان، تل مانه و منطقه القصیر در حومه حمص.
خانم رام، با این لیست بلند بالایی که مورد حمله قرار گرفتن و رسانه ها اعلام کردن، فکر میکنید که آیا دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل برنامه بعدی حملات خودش رو اعلام کرده تا به حال، یا این حملات رو ما باید پایان یافته تلقی کنیم؟
این لیست بخش کوچکی از اهدافی است که مورد حملات سنگین بنا به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل قرار گرفته، نشون میده که تا چه حد بنا به گفته مقامات اسرائیل و نخست وزیر و وزیر دفاع اطلاعات اسرائیل از حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه دقیق است. شب گذشته آقای بنیامین نتانیاهو از سفر به روسیه بازگشت. این هشتمین دیداری بود که با ولادیمیر پوتین در مسکو انجام داد. دیدار به خاطر مسائل ایران، به خاطر حضور نظامی ایران در سوریه بود. و وقتی که ملاقات تمام شد، نتانیاهو گفتش که دست اسرائیل باز هست و آزادی عمل اسرائیل در سوریه سلب نشده، بدین مفهوم که این سامانه‌های دفاع هوایی هر کدوم که در سوریه هستن، این قول دوباره داده شده که اینها علیه جنگنده‌های اسرائیلی فعال نخواهند شد. از قبل از این که آقای دونالد ترامپ اعلام بکنه که آمریکا از برجام خارج میشه، اسرائیل تاکید کرده بود که یک تحرکات و تغییر آرایش نیروهای ایران رو در آن سوی جولان سوریه مشاهده کرده و این حدس زده شده بود که در هر حال نیروی ایرانی این بار نه از طرف حزب الله لبنان، مخصوصا که حالا لبنان هم روز یکشنبه انتخابات پارلمانی رو داشتن و معلوم بود که حسن نصرالله و نیروهای شبه نظامی لبنان در سوریه برای این راکت اندازی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت و خود نیروهای ایران خواهند بود که این کار را خواهند کرد. مقامات اسرائیل تاکید دارند که از این به آسونی نخواهند گذشت، یعنی منتظر نمیشینند که بار دیگه اونا راکتی پرداخت بکنن و اینا جواب بدن.
سپاسگزارم.
قاعده رو برای خودش گذاشته که اجازه نده حزب الله دومی این بار در سوریه شکل بگیره.
خانم فرنوش رام، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش ویژه خبری رادیو فردا. ایلیا، آخرین سوالم رو از تو میپرسم. گفته شده که در واقع اسرائیل متهم کرده قاسم سلیمانی رو به فرماندهی حملات به مواضع ارتش اسرائیل. آیا این اولین بار هستش که قاسم سلیمانی متهم میشه به اینکه علیه اسرائیل داره اقدامی رو انجام میده؟
روز اولین بار به طور مستقیم یک مقام اسرائیلی این صحبت رو میکنه. سخنگوی ارتش اسرائیل در صحبتهایی که داشته بعد از حملات گفته قاسم سلیمانی مسئول طراحی و فرماندهی حملات موشکی بوده که به اسرائیل صورت گرفت. قبلا بی سابقه بوده این اتهام مستقیم از سوی یک مقام اسرائیلی. البته من به صحبت های خانم رام اشاره کنم، سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرده که اسرائیل در پی افزایشش تنش نیست، فعلا بیش از اون چیزی که داره پیش میاد و همه منتظر این هستن که طرف مقابل یعنی اسرائیل یا ایران چه واکنشی نشون میدن.
و ایلیا، دولت سوریه و رسانه‌های سوریه در این مورد چه مواضعی داشتن؟ اگر خیلی کوتاه برامون بگی ممنون میشم.
روی مسئله این هست که هنوز موضع رسمی اتخاذ نشده. تلویزیون دولتی سوریه تایید کرده حمله رو، فقط میگه که اکثر موشک‌های شلیک شده سرنگون شدن و تعدادی موشک هم به جنوب دمشق رسیدن و گفته موشک‌هایی که به هدفشون اصابت کردن تعدادشون کم بوده، که این رو نه فعالان تایید کردن تا اینجا کار و نه اسرائیل.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما همراه بشیم با آنا رایسکایا، خبرنگار مستقر در منطقه روسیه. آکسانا، ساعتی پس از خروج آمریکا از برجام، بنیامین نتانیاهو به روسیه سفر کرد و با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. بخشی از سخنان آقای نتانیاهو رو خانم رام برای ما گفتند. برای ما جزئیات بیشتری بگو، در واقع چه اتفاقی دقیقاً بعد از پایان این ملاقات و بازگشتن نتانیاهو به کشورش رخ داده؟
ببینید، ما خیلی جزئیات از این ملاقات نداریم. در اصل روزنامه روسیه کمرسانت یه مصاحبه کوتاه با زیف الکن منتشر کرد که عضو کابینه دفاعی اسرائیل و تنها کسی که به عنوان مترجم در اتاقی که نتانیاهو و پوتین حضور داره، اینم همیشه اونجا حضور داره، و این گفتش که اصلا موثر بودن این دیدارها در آن است که هیچ وقت زیاد توافق‌های حاصل شده درز نمیشه. اینه که ما خیلی به عنوان یه گزارش رسمی نمیتونیم انتظار داشته باشیم جزئیات این توافق‌های که یا بحث‌هایی که پیش اومده. منتشر بشه. اما این ببخشید فقط چونم تمام میکنم، الکین توی این مصاحبه یه جمله گفت که روزنامه کامرسانت رو سرتیتر کرده و گفتش که این دیدار بر آنچه قرار است در روزها و هفته های پیش رو در منطقه رخ دهد تأثیر فراوان خواهد داشت. و من فکر میکنم که میشه استنباط کرد که تفاهمشون چی بوده، به خصوص که مقامات نظامی گفتند که اسرائیل روسیه را مطلع کرده بود و تفاهم کامل درباره اهداف آن بین دو کشور وجود دارد.
اما جز کارشناسی که به اون اشاره کردی، آنا، یا بقیه رسانه‌ها، کارشناسان و یا مقامات رسمی روسیه تا به حال در مورد حملات دیشب اسرائیل واکنشی نشون دادن؟
نه، من هنوز اول صبح، یعنی صبح اول وقت، و هنوز ما هیچ گزارش رسمی راجع به این موضوع نداشتیم. اما ما میدونیم که روسیه اعلام کرده شب قبل اسرائیل به اهداف در سوریه حمله کرده بود و این شده موضوع بررسی شورای امنیت ملی روسیه که بعد از دیدار پوتین و نتانیاهو دیروز در مسکو برگزار شد. و طبق اون برآورد کارشناسان همیشه این بوده که کارشناسان روسی این بوده که روسیه ترجیح میده به حملات اسرائیل در سوریه چشم ببنده. البته بعد از اون حمله ای که روسیه انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل نشانه رفته، حمله ای که چند وقت پیش به پایگاه نظامی تی-4 در سوریه اتفاق افتاد، بعضی گفتن شاید روسیه دیگه ناراحت شده و میخواد بالاخره به اسرائیل نشون بده که این مثلا تحولات غیر قابل تحمله. ولی ما از اون کارشناسانی که من خودم صحبت کردم در روزهای گذشته و کلن صدها کارشناسی تو این مدتی که از آغاز مداخله روسیه در سوریه، دیدارهایی که بین روسیه و اسرائیل اتفاق افتاد، همیشه نظرشون این بوده که اگر، یعنی روسیه خیلی نگران درگیری مستقیم اسرائیل و ایرانه، اما اگر این اتفاق می افتاد، ما در اصل یه نقل قول داریم از یک دیپلمات ارشد روسیه، مقام دوم سفارت روسیه در اسرائیل.
بله، بله.
گفت که ایران باید از قصد تعرض به اسرائیل رو داشته باشه، اما در صورت اگر این اتفاق می افته و در صورت حمله ایران به اسرائیل، روسیه مسلمان طرف اسرائیل را خواهد کرد.
سپاسگزارم از سپاسگزارم از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما به نظر میرسه که بسیاری از شما شنوندگان عزیز هم جز ما خبرنگاران و روزنامه‌نگاران براتون مسئله حمله دیشب، درگیری دیشب میان اسرائیل و سوریه اهمیت داشته. با هم به نظرات شما گوش میکنیم.
یادمون نرفته که همین اسرائیل به ایران اسلحه داد که با عراق بجنگه. همین اسرائیل آمریکا رو مجبور کرد، پیشنهاد داد که به ایران اسلحه بده. همین اسرائیل و آمریکا سالهای سال با ایران مماشات کردند، جلوی ایران رو نگرفتن. امروز ایران داره با خودشون این کارو میکنه. باید جلوی ایران ایستادگی کرد.
رژیم صهیونیستی نسبت به توافقنامه برجام احساس خطر کرده است. به همین منظور آقای نتانیاهو اون شو تلویزیونی رو به راه انداخت که آقای ترامپ رو بتونه نسبت به خروج از برجام ترغیب نماید. کشور ما نسبت به تعهدات بین المللی کاملا مقید بوده و هیچ گونه تخطی از بند آن توافقنامه انجام نداده و نخواهد داد، و این کشور آمریکاست که میزند به زیر توافقنامه های خودش. رژیم اشغالگر شاید بتواند اینجا و آنجا تحرکاتی از خود نشان دهد، ولی اینکه بتواند با کشور قدرتمندی چون کشور ایران اسلامی ما وارد جنگ شود را ندارد، و اگر چنانچه جنگی را به لحاظ از دست دادن عقل صهیونیست‌ها در منطقه به راه بیندازند، اتمام آن کم عقلی و دایره آن را نمیتوانند تخمین بزنند. به همین لحاظ من هیچ گونه جنگی را نمیتوانم متصور کنم.
مطمئناً ایران از لحاظ لوجستیکی و نظامی به تب نمیتونه مقابله کنه با اسرائیل توی خاک سوریه، و اقداماتی که سپاه قدس داره توی سوریه انجام میده هیچ نفعی رو برای ایران نخواهد داشت. توی این شرایطی که داستان برجام پیش اومده، آمریکا از برجام خارج شده، اتحادیه اروپا هم به تبع تحت فشار آمریکا هست برای اینکه از برجام خارج بشه، خب این نوع اقدامات نمیتونه کمکی به این قضیه کنه و موضع آمریکا رو در قبال برجام و خارج شدن اون از برجام در مقابل اتحادیه اروپا قوی تر میکنه، و به تبع ضرر کننده اصلی این قضیه مردم ایران هستند که متاسفانه 40 سال درگیر سیاست‌های غلط نظام هستند در قبال جامعه جهانی و امروز یکی از ثمرات اون همین هست که ارزش ریال ایران به اندازه افت کرده که واقعا نمیتونیم ما دیگه بگیم اینجا پول ملی ما ریال هست و امیدوارم که این تنش‌ها خاتمه پیدا بکنه، واقعا سران جمهوری اسلامی سر عقل بیان و دست از این بلند پروازی هاشون بردارن و بدونن که نمیشه امروز در مقابل جامعه جهانی با صحبت های اینچنینی دوام آورد و همچنان توی رویا سیاست های خودشون رو ادامه بدن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
کار میکنم. @فرداگرام میتونید پیام های تلفن صوتی خودتون رو و یا مسیج هاتون رو برای این شناسه کاربری رادیو فردا بفرستید. اما همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، تا بپردازیم به ایران. ایران که تا به حال نزدیک ظهر، ساعت ظهر به وقت ایران، هیچ واکنشی در رسانه های ایرانی در مورد حمله دیشب وجود نداشته. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما این سکوت نشانه چه هست؟
ببینید، اتفاقی که دیشب افتاد یک روندی است که در واقع از بعد از جنگ داخلی در سوریه آغاز شده. در چند ماه اخیر، مخصوصا بعد از حملات 21 بهمن 96، حملات به در واقع مرکز کنترل پهپاد ایران که برای اولین بار اسرائیل پذیرفت به اهداف ایرانی در سوریه حمله کرده، این روند تشدید شده. پایگاه تیفور و غیره، مشاهد گسترش جدی جنگ هستیم، شاهد خطر واقعی جنگ هستیم. جنگ نیابتی ایران و اسرائیل حالا کم کم داره به جنگ مستقیم و صریح تبدیل میشه. چند روز پیش رونن برگمن، یک روزنامه‌نگار مشهور تحقیقی اسرائیلی که یک کتابی نوشته بود در مورد ترور دانشمندان ایرانی توسط موساد، یه مصاحبه کرد، گفت که اسرائیل در این سالها به 300 هدف ایرانی در سوریه حمله کرده که اکثرش حتی رسانه‌ها متوجه نشدن، اما این روزها می‌بینیم اسرائیل به وضوح خبر رو اعلام می‌کنه. بنابراین ما شاهد خطر جدی جنگ هستیم. جمهوری اسلامی میدونه که اینجا دیگه حوزه تبلیغات نیست، برای اینکه پاسخ نیروهای تندرو حزب الله‌ها رو نده در تبلیغاتی که خودش همیشه داده، گرفتار شده و به سمت جنگ کشیده نشه، سعی میکنه عمدتا سکوت کنه یا اخبار حتی کتمان کنه و پنهان کنه.
آیه مهدوی آزاد، تقریبا شاید حدود 24 ساعت کمی بیشتر، کمتر از 48 ساعت بعد از خروج آمریکا از برجام، چنین اقدامی از سوی اسرائیل اتفاق افتاد و اسرائیل ایران رو متهم کرد به حمله به مواضعش در بلندی‌های جولان. چقدر مقامات ایرانی پیش بینی می‌کردند که بلافاصله بعد از خروج ایران از برجام دچار چنین موقعیتی بشن؟
اساساً خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اتفاقاتی که بین ایران و اسرائیل میفته، حملاتی که اسرائیل به ایران میکنه در سوریه، دو چیز جدا نیستن. اینا همش یک پازل واحدن، در واقع اجزای استراتژی رسمی واشنگتن، ریاض، تل آویو هستن که در ماه‌های اخیر پیگیری شده. ظاهراً هدف تل آویو این هست که تا نوامبر 2020، یعنی انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا، سپاه رو تضعیف بکنه. هدف اولش این هست که به هر شرایطی مانع از حضور پایگاه‌های دائمی ایران در سوریه بشه، بتونه بخشی از اون رو حتی به روش‌های سخت افزاری نابود بکنه. در واقع اگر همچنان که نتانیاهو دو سه روز پیش گفت، اگر جنگ ناگزیر هست به مساف جنگ بره. تو اجزا این در واقع پازل ما میبینیم ایالات متحده آمریکا سعی میکنه ایران رو با تحریم تضعیف بکنه، اسرائیل سعی میکنه در واقع برخورد نظامی بکنه با سپاه پاسداران، عرب سعی میکنن اقتصاد ایران رو به وضوح تحت تاثیر بگذارن. من تصور میکنم قابل پیش بینی بود. در داخل کاست قدرت ما نمیدونیم در شورای عالی امنیت ملی چه گذشته، اما کارشناسان بیرون از ساختار جمهوری اسلامی و رسانه های داخل خود ایران هم پیش بینی میکردن که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام ناگهان تنش ها بالا بگیره و هشدار میدادن که ممکن هست ناگهان یک جنگ گسترده شکل بگیره و آغاز بشه.
و فکر میکنید که با این پیش بینی هایی که به گفته شما صورت گرفته بوده، حالا باید منتظر چه واکنشی از سوی ایران باشیم؟
جمهوری اسلامی در مقابل یک دوراهی بزرگ است. ظاهرا دولت فعلی اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، به اضافه دولت فعلی آمریکا، دولت آقای ترامپ، تصمیم گرفتند در یکی دو سال آینده این دوراهی رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنند. یک راه این هست که وارد پروسه تقابل بشه، انتهای این پروسه به احتمال زیاد جنگ و برخورد نظامی خواهد بود. تحریم اواسط این راه یا حتی اوائل این راه هست. راه دوم این هست که جمهوری اسلامی وارد پروسه سازش بشه، همچنان که قطعنامه 598 رو پذیرفت، همچنان که در هسته‌ای نرمش قهرمانانه کرد، البته با شرایط اخیر یک ذره سخت‌تر شده، جناح تندرو دست بالا رو گرفته. تصور میکنم ایران یک واکنش واحد نداره، نیروهای تکنوکرات در اون اصرار میکنن که جمهوری اسلامی به سمت پروسه سازش بره و نیروهای تندروی اصولگرا، نیروهای تندروی مذهبی و ایدئولوژیک همچنان که الان در شبکه‌های مجازیشون مینویسن به مصاف جنگ میرن، علاقمندن که حتی جنگ پیش بیاد بین ایران و اسرائیل. تصور میکنم این درگیری وجود خواهد داشت، از الان نتیجه نهاییش قابل پیش بینی نیست، اما سرنوشت نهایی این درگیری داخلی، اینه که ایران کدام راه رو انتخاب میکنه، تعیین کننده افق ایران در دهه‌های آینده خواهد بود.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که در این برنامه ویژه خبری ما رو همراهی کردید.